بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 446 صفحه 16. فقولا له قولا لینا، خطاب لموسا و هارون و ان یکلم فرعون و یکلفاه و بالایمان بالله ولیکن بقول لین ملائم. آیه دیگری است که در باب امر معروف و نهی از منکر ذکرش می کند و ازش برداشت فقهی می کند. برداشت می کند که انسان باید با رفق و مدارا با افراد برخورد کنه، اگر می خواد با اونها امر کنه با رفق و مدارا امر کنه، اگر می خواد نهی از منکر کنه با رفق و مدارا نهی از منکر کنه. حتی بعد تعمیم میدن، میگن اگر خواست درسی هم به کسی بده، مباحثه با کسی بکنه، در یه بحث علمی با کسی درگیر شد، باز هم با رفق و مدارا بحث کنه. دیگه به مناسبت وارد مباحث بعدی هم میشود. منظور اینه که این آیه اگرچه ظاهرش به امر معروف و نهی از منکر کاری نداره، ولی در باطن مشترکه و مسئله فقهی رو متکفله. یعنی نه که موسی و هارون باید برن امر کنن به فرعون به این که ایمان بیار و نهی کنن او رو از ادعای خدایی کردن و کفر ورزیدن. پس آیه مصداقی از امر معروف و نهی از منکر رو مشتمله. وقت می فرماید حالا که می خواد برید امرش کن به معروف و نهیش کن از منکر، قول لین داشته باشید. از اینجا ما استفاده میکنیم که در امر معروف و نهی از منکر قول لین لازمه و این یک حکم فقهی است که وجوب نرم حرف زدن با مردمه. ولی در مراتبی از امر معروف و نهی از منکر ممکنه خشونت به کار بره، ولی در مراتب اولیه حتما باید رفق و مدارا باشه. این رو مرحوم محقق از این آیه استفاده میکنن، ولی تعمیمش میدن، میگن اختصاص به امر معروف و نهی از منکر نداره، در بعضی مسائل دیگر هم ما باید همین رفق و مدارا رو واجب بدونیم و لازم بدونیم. بعد هم درباره قول لین بحث میکنن که قول لین در این آیه یعنی چی، که سه تا احتمال در موردش میارن. احتمال اول تایید میکنن. اینا دیگه بحثی در پیش داریم، به تدریج میخونیم میشه. صفحه 446 این صفحه 16. اونجایی که آسونه من خیلی ملزم نیستم که خواهش رو بیان کنم، وقتی از روم میخونم یه توضیحاتی میدم، یه خود بعضی حتی مطالب واضح هم گاهی توضیح میدم، اما نوعا لازم نیست. فقول لهو قولا لینا، این خطاب است لموسی و هارون به این که بروید، به این که برون تکلم کنن با فرعون و وادار کنن فرعون رو به ایمان بالله. دستور بهشون داده شده که این تکلم با فرعون و این تکلیف کردن فرعون رو حتما داشته باشید، اما به قول لین ملائم. این گزارشیست از آیه. بعد از اینکه گزارش داد از آیه، میخواد آیه رو تحت لفظی معنا کنه. ای ارفقا به دعا اول قول، با فرعون دعا و خواندن و گفتنتون رو با رفق و مدارا عمل کنید. یعنی خواندنتون با رفق و مدارا باشد، قولتون گفتارتون با رفق و مدارا باشد. ولا تقلزال لهو فیزالک، یعنی در دعا و قول، در خواندن و گفتن حرف به او دلزت به کار نبرید قافر را، و الا دلزت به کار ببرید متشبه و حرفتون قبول نمی کنید. خب معنای قولن لین رو اینطور گرفتیم که با مدارا باشد بزنید. لقیل معناها بعضی گفتن معنای قول لین اینه که کمیاه و کنیه بش بدید، اسمشو نبرید. بازم چون متکبره اگه اسمشو رو برید بدش میاد، کنیهش رو بگید. و کنیهش چی بود؟ کنیهش ابوالولید بود، بعضی گفتن ابوالعباس بود، بعضی گفتن ابوالمهر بود. بالاخره کنیه رو به کار ببرید که احترام داره. در عرب اینطور رسم بوده که کنیه رو میگفتن احترام بود، اسمو نمیگفتن. حالا البته فرعون عرب نبود ولی شاید در اونجا هم این رسم رایج بود که کنیه گفتن علامت احترام بود و اس گفتن علامت بی احترامی بود. خداوند میفرماید رفق داشته باشید، یعنی کنیه بگویید که به ظاهر به او احترام گذاشته باشید. قال فی مجمع البیان حکم فقهیش میخواد بیان کنه. قال فی مجمع البیان فی حاضر قول، در این قول خداوند، حاضر قول یعنی قول خداوند نه قول موسی به فرعون، در این قول خداوند که دستور میده به موسی و هارون دلالتیست بر این که واجب است رزق، حکم فقهیش وجوبه، واجب است رزق در دعا الالله. وقتی که کسی رو به سمت خدا میخونیم باید با رفق و مدارا بخونیم، و واجب است رفق فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی اگر کسی رو در اصول دین خواستیم به حق برسونیم باید با رفق و مدارا برسونیم، در فروع دینم که امر بالمعروف و نهی عن المنکر باید باز با رفق و مدارا عمل کنیم. چرا رفق واجب است؟ لیکون اسرع الالقبول، تا خواندن ما زودتر به سمت قبول برود و بهتر مورد قبول واقع شود، و ابعد من النفور، از نفرت دورتر باشه. چون اگه با خشونت با کسی حرف بزنیم اون شخص از حرف ما نفرت پیدا میکنه، نفرت که پیدا کرد حرف ما در دل او، از دل او دور میشه، در دلش نمیشینه. اما اگر با رفق حرف زدیم او زودتر حرف ما رو قبول میکنه و حرف ما زودتر در دلش میشینه. تا اینجا کلام مجمع البیان بود که از آیه استفاده کرد وجوب رفق در امر معروف و نهی از منکر رو. مرحوم محقق میفرماد که اب نداره ما تعمیم بدیم، یعنی این وجوب رفق رو نه تنها در امر معروف و نهی از منکر قائل بشیم، بلکه در تعلیم و تعلم و در مباحثات علمیه هم بگیم واجب است رفق مدارا. فلا بود فی دخول تعلیم و المباحث العلمیه و غیره ما من تعلیم الخیر فیه، من تعلیم الخیر بیان برای غیره، فیه متعلق به دخول، زمیر فیه هم برمیگرده به حاضر قول، حاضر قول که آیه قرآنه. گفتیم فی حاضر قول دلالتیست بر وجوب رفق فی الدعا و فی الامر معروف. حالا میگیم لا بعد که تعلیم و مباحث علمی هم داخل بشن فی حاضر قول، یعنی این قول وجوب رفق رو در تعلیم و مباحث علمی هم اظهار کنه و دلالت کنه بر وجوب رفق در تعلیم و مباحث علمیه و غیر تعلیم و مباحث علمیه که عبارت است از تعلیم خیر، هرچی که تعلیم خیر به حساب میاد. تعلیم یعنی درس دادن، که در وقت درس دادن اگر گوینده با خشونت با شنونده برخورد کنه، شنونده یا گوش نمیده یا اگر هم گوش بده اون خشونت بالاخره نمیذاره مطلب کامل در دلش جا بیفته. در مباحث علمی هم همینطور، ولی فرشون تعلیم و تعلم هم نیست، دو نفر مساوی نشستن دارن با هم بحث میکنن. خب اگر این مساوی با اون خشونت با اون یکی دیگه که مساوی اوز خشونت کنه تأثیر نمیذاره، همونطور که اگر بالاتر هم باشه خشونت کنه تأثیر نمیذاره. و هو ظاهرون، یعنی این که بعید نیست که تعلیم و تعلم و همچنین مباحث علمی داخل در این قول شود و در نتیجه رفق و مدارا در این جور موارد هم واجب باشد، این ظاهر است، یعنی روشنه که باید در این جور موارد رفق و مدارا واجب باشه. وجوب اختصاصی به مورد امر معروف و نهی از منکر نداره، و فقط الله و یکم لذاره، یعنی با مدارا حرف زدن و با مدارا رفتار کردن با مردم. خدا با ما این توفیق رو بده که کلامون تاثیر کنه، هم خودمون رنج نمیبریم، هم شنونده رنج نمیبره، هم کلاممون هدر نمیده، ضایع نمیشه، بلکه در جای خودش واقع میشه. خب حالا بحث اینه که قول لین چیست؟ قول لین رو سه تا ترجمه کنم، یه ترجمه ما داشتیم، دو تا ترجمه ما قبلا داشتیم، یکی که با مدارا حرف بزن، اصلا نرم حرف بزن، خود نرم حرف بزن ارزش داره، یکی که کنیش رو بگو اسمش نبر، که این دوتا رو گفتیم. حالا با قطع نظر از این دوتا میخوام بگیم قول لین چی. تفسیر اولی که برای قول لین کردن اینه که نحوه طرح مطلب به صورتی باشه که به شخص برخورد نکنه، نه تون صدا نرم باشه، اون حرف دیگری است، اونم درسته، اونم مفیده، اون همون بیان اولی بود که گفتیم با وفق مدرب بزنیم، تون صدا هم خشن نباشه. اما اینجا میگیم یعنی خود کلمات هم طوری ادا کن، نسبت نده به او، نگو میخوام تذکیت کنم، نگو میخوام پاکت کنم، تو میگه مگه من نجیستم که میخوام پاکم کنم، بگو به صورت مشورت آیا چیزی به تو بگم که مثلا جای تذکیه داشته باشه، آیا میشود تو رو هدایت کرد که از خدا به ترسی؟ به صورت استفهام به او بگو، حالت مشورت بگی به خودت بگیر، دستور نده، دستور بدی اون زیر بار نمیشه، که توجه میکنید منظور این نیست که تون صدا رو پایین بیار، منظور این که نحوه القاء مطلب رو طوری قرار بده که به او برخورد نکنه، دستور نباشه، مشورت باشه، استفهام باشه، یه بیانه، یه نحوه برای قول لگن. معنای دوم برای قول لگن یعنی این که بهش وعده بدی که وعده ها رو بیان میکنه، از اون میخونم اون دیگه توضیح میدونم، وعده بدی که بهش بد میدیم، ما زمارت میکنیم که خدا از گناهان گذشته بگذره، از این چیز قول لگن یعنی همراه دعوتتون به اون وعده هم بدهید. سومی اینه که با اون نرم حرف بزنید، او بالاخره به حضرت موسی خدا میگه با اون نرم حرف بزن، بالاخره حق میگردن تو داره، بالاخره تو رو بزرگ کرده، یه نوع حق پدری یا ناپدری داره بر تو، این هم سه بایی مرحوم محقق اینو قبول نمی کنه، یه بحث حق نیست که چون حق داره پس تو باش اینطوری حرف بزن، بحثی که از همون دوتاست، یا این که منظور اونی که خوب باش حرف بزن که درش تأثیر کنه، یا منظور اونی که وعده هایی بهش بده که در بحث درش تأثیر کنه، ولی باز اون احتمال اول رویشون تشکیم مرحوم آقای احتمال اول از بین این سه احتمال ترجیح میده، سومی که قبول میکنه هم ظاهر میشه بین اولی و دومی، اولی رو ترجیح میده. قال فلکشاف و قول لین مثل قول خداوند است که به فرعون بگید هل لک الی ان تزکا، آیا تو میتوانی به سمت تزکیه بروی، و اهدیک الی ربک فتخشا، آیا مناسب هست و پذیرا هستی که من تو را هدایت کنم به سمت پروردگارت و تو نسبت به پروردگارت خشیتی پیدا کنی؟ ببینید حالت استفهام و حالت مشورت، مشورت دستور نیست، لعن ظاهره او، چرا این قلقل لعینه، این لعنه تعلیل است برای لعین بودن این قول، چرا این چنین قولی لعین است، چون ظاهرش استفهام و مشورت است و عرض چیزی است و عرض مافی، عرض کردن آن چیزی که در تزکیه و تخشیه هست که عبارت از حوزه از اینه، یعنی عرضه می کند بر فرعون آن چرا که در این قول هست من الحوزه از این، این قول یعنی به سمت تزکیه رفتن، به سمت خشیت رفتن، داره بیان می کنه گذشته از این که حالت حالت استفهامی مشورتیست، داره عرضه میکنه اون فوز عظیمی رو که در این دعوت هست، منتها این فقط عرضه است، یعنی عرضه معنی تعریض اشاره کرده، داره اشاره میکنه به فوز عظیم، در اینی که داره او را با استفهام و مشورت به سمت هدایت میکشاند، در این حال داره عظمت این خشیت و تزکیه رو و فوزی رو که از این تزکیه و تخشیه به دست میاد عرضه میکنه، عرضه میکنه نشون میکنه، به نمایش در میاد. اگه من نباشه همه چی درسته، اینو میخواستم یادم رفت در وقت مطالعه گفتم که مادر من نباشه، اگر من نباشه دیگه احتیاجی به این توضیحاتی که من عرض میکنم نیست، و عرض مافی هل فوز العظیم، عرضه می کند چیزی را که در اون چیز فوز عظیم است. اگر منو نداشته باشیم عبارت خیلی راحت معنا میشه. شما می فهمید منو ندارید. اگر منو نداشته باشید زیر این توجیهی که من هست یادم نیست. اما کتاب ما من داشت، من توجیه کردم، توجیهش هم یه مقدار مطلب رو پیچیده میکنه ولی دیگه چاره نبود. اما حالا که من نیست راحت شد. این معنای قول لگه بود. وقیل معناه یعنی معنای قول لگه اینه اله اله سیقه امر تثنیه هم هست، خطاب موسی و هارونه. اله یعنی اله انتما، هی هم برمیگرد به فرعون. وعده دهید فرعون را، این قول لگن یعنی وعده بهش بدین، وعده رو زمینه کنید، شاید این زمینه وعده باعث بشه که حرفتون رو بپذیره. اداه رو بهش وعده بدین. چی بهش وعده بدین؟ شبابی رو که لاهر من وعده بهش بگید جوان میمونی تا آخر عمرت، به دنبال جوانی پیری نیست، نه نمیمیری ها، تا وقتی هستی جوانی، نه که همیشه جوانی، تا وقتی هستی جوانی، هرمی و پیری بعد از جوانی نیست. و البته معروفی که فرعون 400 سال حکومت کرد، تازه حکومتش سنش حتما بیشتر 400 سال بوده، از اینا شاداب بوده. خدا می فرماد بعد از این، یعنی بعد طرف این نفت، خدا می فرماد بعد از این هم یرم سراغت نخواهد آمد، همچنان جوان خواهیم. و ملکن لا ینزع منه الا بالموت، پادشاهی بهت میگیم که کسی بر تو پیروز نشه، از تو نگیره، نزع نشود از تو مگر اینکه بمیری، اسپرسه ببرست، ولی تا وقتی هستی هیچ دشمنی بر تو غلبه نخواهد کرد. اینم بعدی دوم. بعدی سوم، ان تبقى له لذت المطعم و المشرب و المنکه الى حین موته، لذت خوردن و نوشیدن و نکاح کردن تا حین موت برات باقی بمیره. لذت نکاح برای انسان غالبا تمام میشه و دیگه شخص از نکاح لذت نمیبره، از نگاه ممکن لذت ببره، از نکاح دیگه لذت نمیبره. بعد از تمام شدن لذت نکاح، لذت مطعم و مشرب برای بعضی ها تمام میشه، دیگه با لذت نمیخورن، به اجبار میخورن. اما خداوند میفهمد که لذت مطعم و مشرب و نکاح تا حین موت براش باقی میمونه. این سه تا وعده در مجمع البیان، وعده هایی هم اضافه شده و زاد فی المجمع البیان، این وعده رو که اذا مات دخل الجنه، وقتی هم مرد وارد بهش میشه، یعنی گناهان گذشته و ادعاهای گذشته رو میبخشیم. نوعا کسانی که دیگران رو گمراه میکنن نمیبخشن، میگن باید بریم گمراه شده ها رو هدایت کنی تا ببخشیمت. صرف توبه که من غلط کردم اشتباه کردم کافی نیست، باید بری اون گذشته ها رو، مرده ها رو زنده کنی، هدایت کنی، زنده ها رو هم که اصلا هدایت کن. توبه شخص مضل اینه، توبه شخص مضل استغفار الله گفتن نیست، توبهش اینه که بره گمراه ها رو هدایت کنه. ولی در مورد فرعون ظاهرا اگر این نقل درست باشه استثنای قائل شدن که اگر خودت هدایت شدی حرف ما رو پذیرفتی میبریم بهش، یعنی اون گذشته ها رو، اون گمراهانی گذشته رو، گمراه کردن های گذشته رو نبیده میدیم. خیلی وعده بلندیه. فعجبه هو ذالک، خوش آمد فرعون را ذالک این وعده، یعنی از این وعده خوشش آمد. بخیر چهار تا وعده بسیار خوب، تا وقتی تو دنیا هستی مثل بهشت زندگی میکنی، همیشه جوان، همیشه لذت برنده، همیشه پیروز، وقتی هم مردی خب آزده بهش میشه، چه بهتر از این، خوشش آمد. اما کان لا یختا و امرن دونه هامان، عادتش این بود که قطعی نمی کرد امری را مگر مشورت کند با هامان. دونه هامان اینه بدون مشورت با هامان، بدون مشورت با هامان امری را چه نمی کرد، قطعی نمی کرد، تمام به حساب نمی کرد. خب حالا باید سب کنه تا هامان بیاد باش مشورت کنه، جواب موسی و هارون رو بده. و کان قائبن، ولی هامان قائب بود، نبود که باش مشورت کنه. فلما قدم هامان، وقتی هامان وارد شهر شد و آمد پیش فرعون، اخبره او بالذی دعاه الیه، خبر داد فرعون به هامان آنچه را که موسی دعوت کرده بود فرعون را به سمت اون که دعا دیگه در اینجا تصنیه نیمده مفرد آمده به موسی برگشته و انهو عطف بر الذی دعاه الیه لذا بی بر سرش در میاد اخبرهو به الذی دعاه الیه و اخبرهو به انهو خبر داد فرعون به این که انهو یعنی فرعون اراده دارد که قبول کند این وعده رو از موسی گفت موسی به من این وعده رو داده و منم تصمیم دارم قبول کنم کسی میگی یعنی هم وعده موسی رو نقض کرد هم اراده خودش رو به هامان گفت فقال هامان میگه که قد کن تو ارا انلت عقلا تا حالا فکر میکردم که عقل داری معلوم میشه که از نظر علمی هامان خودشو محتاجن اله میدیده لذا اینطوری حرف میزنه با فرعون یعنی فکر میکرد که فرعون اگرچه از نظر طلب احتیاج به هامان نداره ولی از نظر مشورت در عمل و علم احتیاج به هامان داره هامان که خودشو محتاجن اله میدی قدرت میداد به خودش که اینطوری با فرعون حرف بزنه علاوه بر این میخواست یه طوری حرف بزنه که در فرعون تاثیر کنه میخواست بگه اگه حرف فرعون اگه موسی رو قبول کنه بیعقلی خب انسان از این که بهش نسبت بیعقلی داده میشه خیلی بهش برمیخوره خواست به این طریق تحریکشون رو کرد موسی گوش نده میره مثل اگه راه دیگه بگه حرف موسی گوش کرده میشه اینطوری وارد کار شد یا اینکه قدرت در خودش دید و اینطوری با جسارت حرف زد یا اینکه اینطوری با جسارت حرف زد که فرعون رو متقاعد کنه کرده موسی رو گوش نده قد کنجا ارا انلکه اقلا من فکر میکردم که اقل دهی و انلکه رعی و فکر میکردم که صاحب رعی بینا با بینما یکی هر دو لفظ زمانن و متضمن معنی مفاجاتن یعنی ناگهان من یافتم که تو مثلا اقل نداری ولی در اینجا این بینا رو به این معنا معنا نمی کنه به معنای در حالی که معنا می کنه در عین این که در عینی که تو ربی آیا اراده داری که مربوب باشی در حالی که تو ربی ولی اراده داری که مربوب باشی تو تعبد و تورید انتعبود بینا انت تعبد و تورید انتعبود در حالی که تو معبودی میخوای عابد بشی خب با همین کلام کوتاه فقلبه و رعیه زیر رو کرد رعیه فرعون رو فقلب فرعون رو از رعی یعنی برگردون فرعون رو از رعی خودش دیگه فرعون رعی به حضرت موسی نداشت طرفدار هامان شد مرحوم محقق می فرمد که هامان درست گفت به فرعون که تو بیعقلی چون فرعون اگر بیعقل نبود مشورت نمی کرد در این تو مسائل که واضح حقیقته و واضح فایده است اصلا جای مشورت نیست اونم مشورت با یه آدم بیعقل هم مشورت کرده در یه جایی که جای مشورت نیست هم مشاورش یه آدم بیعقل بوده خب معلوم شد برای اون بیعقل بوده که اولا مشورت کرده ثانیم با یه بیعقل مشورت کرده و فیلواقع صدق هامان درست گفته لوکان لهو عقلون ما شاورهو اگر برای فرعون عقلی بود با هامان مشاورت نمی کرد در این امر اولا در این عقل مشاورت نمی کرد ثانیم با هامان مشاورت نمی کرد دو تا بیعقلی به خرج داده یکی این که با هامان مشورت کرده که خدا هامان بیعقل بوده یکی این که در این مسئله که باز و فایده است با هامان مشورت می کنه فاین هامان از الله شده و عقلان یعنی خود طرف مشورتش هم عقل نداشته پس معلوم می شون که فرعون هم عقل نداشته که مشاور بیعقل انتخاب کرده اونم در یکی این مسئله تا اینجا معنای دوم قول لیل هم گفته شد حالا معنای سوم برای قول لیل قال ایزن فرکشاف در تفسیر قول لیل گفته وقیل الله تجیباه و بمایت سه اگر او با شما حرفی زد شما در جواب از چیزی رو که نمی پسندد نیاورید جواب ندهید به فرعون به آنچه که نمی پسندد یعنی جواب ناپسندش ندهید این معنی قول لیل ول تفالهو فل قول در قول باش لطیف حرف بزنید تا اینجاش همون معنای اول است که گفتیم، ولی ادامه میدهد این گوینده لما لهو من حق تربیت موسی. این که چرا مرد محقه قبول نده، چرا جواب ناپسندش ندهید، چرا با لطف و مدارا به شرط بزنید؟ لما لهو، به خاطر آنچه که برای فرعون هست، که آنچه که برای فرعون چیه؟ من حق تربیت موسی، که موسی رو پرورش داده، همین اندازه حق و گردن موسی پیدا کرده. به خاطر جبران این حق شما جواب ناپسند به اون ندهید و با اون مهربانی حرف بزنید. و لما ثبت لهو و لما ثبت للفرعون، که ما ثبت للفرعون عبارت است از مثل حق ابوت، این ناپدری داره، ناپدری حقیش مثل حق پدری، نه که حق پدری، مثل حق پدری. خب پس باش لطف و مدارا کنید به خاطر حقی که دارد. بفرماید که ول اول احسن، اولی از این سه تفسیری که ما برای قول لین گفتیم اولی بهتره، زیرا نه حق فرعون اقتضا می کند مدارا حرف زدن رو، با مدارا حرف زدن رو، بلکه فضل خدا اقتضا می کند. اولی میگه چون خدا فضل بر فرعون دارد، کرم دارد، جود دارد، دستور می دهد که نه رو حرف بزنید. سوم میگه چون فرعون حق دارد خدا دستور می دهد. اون قول اول قول رفق و مدارا رو به جود کرم خدا نسبت میده، قول سوم دستور خدا رو به حق فرعون نسبت میده، در حالی که این سومی درست نیست، اولی درسته.
تجربه خود داری
لا تجربه خود داری
تجربه ها
نه تجربه ها درست نیست، توجیبه ها که ما داریم درسته، نسخه ما خوب داره، لا توجیبه ها بهتره. اون لا تجیبه ها اگر بود خطاب موسی بود، اما چون خطاب به هر دوست لا توجیبه ها، بعد هم التفاله ها، لا تجیبه ها تجیبه ها خود کرده، مثلا ما بوجه لا تجیبه ها، لا تجیبه ها، لا تجیبه ها داری؟ لا تجیبه ها یعنی هم جبهه نشوید، مواجه نشوید، روبرو نشوید با او، حمایت شه، اونم بد نیست. اگه لا تجبه ها بخونید یعنی هم جبهه نشید، روبرو نشید، در پاس میگیم روبرو نشید با او، حمایت شه، یعنی مقابله نکنید با او، حمایت شه. او اگه به شما حرف بدی زد شما مقابله نکنید با او. برای لا تجبه ها که در نسخه شماست اونم خوب، لا تجبه ها هم که در نسخه ماست اونم خوب، اما اون چون که شما خوندی لا تجب ها هو، اون درست نیست که به معنی جواب بگیری، اما لا تجب ها هو که به معنی روبرو نشید بگیری بد نیست. خب فا این لطف هو یعنی لطف خدا و کرم خدا و تعدیب هو عباده هو، عباده هو مفعول تعدیبه، خداوند لطفش و کرمش و نحوه ادب کردن عبادش اقتضا می کند که امر به تلطف کند و امر به لینه کلام کند، چون خدا کریمه، چون خدا لطف دارد، چون خدا می خواهد بندش رو اینطوری ترتیب کند، نه چون فرعون هم دارد. و لعنه او اقرب الی التعذیب، چون خدا این چنین کرم دارد، چون خدا این چنین ادب می کند، و چون که این چنین حرف زدنی اقرب الی التعذیب خدا دستور داده. لا حق له یقضا، نه این که حقی برای فرعون باشد که دارد ادا می شود. فتح احمد ثم قال لعلهو، این قاله یعنی خدا گفته، یعنی درخشری گفته، ظاهرا درخشری گفته، لعلهو شما خدا است ولی ماورد شما درخشری. ثم قال صاحب کشاف لعله ترجیس لهما، فی لعله دیگه شما خوب خوبه. ثم قال فی لعله ترجیس لهما، خوبه ولی فی باشه دیگه مشکل نداره، کتاب ما فی نداره، من قاله رو گفتم به خدا بر نگردونیم به زمخشری برگردیم، اگر فی باشه که مسلم قاله به زمخشری برمیگردیم. ثم قال زمخشری در کلمه لعلهو ترجی لهما، ترجی مال خدا نیست، معنا نداره خدا بگه من امیدوارم چنین بشه، خدا که غیب میدونه، آینده رو میدونه چی میشه. پس لعلهو ترجی ایناست، یعنی شما امید داشته باشید به این امید، یعنی به این امید که او به طرف خدا بیاید و خشیت پیدا کند، باش با نرمی حرف بزنید، یعنی به این امید شما، نه به این امیدی که من دارم، به این امید شما دارم. ای از هوا علا رجاع کوه و تمر کما، یعنی شما با این امید برید، شما با این تمر خواسته برید، من امید ندارم که او اصلاح بشه، این من میدونم که اصلاح امید ندارم اشتباه شدم گفتم، من میدانم که او اصلاح نمیشه، ولی شما با امید این که اصلاح چه برید. و باشر الامر دوباره تاکید میکنه، مباشرت کنید امر، یعنی این وظیفه رو، این وظیفه‌ای که من به شما دادم، این دستوری که من به شما دادم، مباشرت کنید به نحو مباشرتی کسی که امید دارد و طمع دارد که عملش مفید واقع شود، یا سمر عملو، یعنی عملش مفید واقع شود، با این امید برید مشغول کارتون بشید، امید دارد که عملش ثمره بدهد، فایده بدهد، و لا یخیب سعیه، یعنی امید دارد که سعی و کوششش هدر نرود، ضایع نشود. اون چنین کس چی کار میکند؟ چنین کسی که امید دارد که سعیش ضایع نشود و امید دارد که حرفش اثر کند، فهو یجتهد به توبه و یحتشد به اقصی وسعه، چنین آدمی که با امید جلو میرود میکوشد با تمام طاقتش، با تمام طاقت و نیرو میکوشد، و یحتشد یعنی سعی میکند به اقصی وسعه، وسع یعنی قدرت و تواناییش، با تمام تواناییش سعی میکند، یحتشد رو منه سعی میکند من گرفتم، با یشتهد فرق نمیکنه، سعی میکند میکوشد یکی. اما احتشد القوم لفلان، یعنی این قوم برای فلانی دور هم جمع شدن، آماده شدن که به فلانی کمک کنند، این هم همون دیگه، یعنی همه شون با هم دست به دست دادن تا کمکش کنند، یعنی تمام توانیشون رو به کار گرفتن. یا احتشد لنا فی ضیافه، فلان کس در مهمانی برای ما احتشاد کرد، یعنی تمام کوششش و همتش و امکاناتش رو برای رفاه ما به کار برد. پس احتشاد یعنی تمام امکانات رو به کار گرفتن، تمام نیرو رو به کار گرفتن، لذا به اخصاب و سهی خودش در یحتشد مندرجه، احتشاد یعنی سعی کرد با تمام وسع و امکاناتش، این خود به اخصاب و سهی در احتشاد اخص کرده، منطقه مرحوم محقق این مأخوذ در احتشاد رو ظاهرم کرده، بهش تصدیح کرده. خب حالا مرحوم محقق میخواد از این اسلوبی که خداوند دستورش رو به موسی هارون داده استفاده کنه، استفاده کلامی، تا حالا استفاده کسی کرد؟ استفاده کسی که واجب از همه رفق و مدارا داشته باشن در امر معروف و در تعلیم و تعلم و در موازی کلمی، حالا میخواد استفاده کلامی بکنه، یعنی صفتی از صفات خداوند رو که در کلام مطرح میشه میخواد از این آیه استفاده کنه، و اون صفت اینه که خداوند چقدر به بندگانش رحم میکنه و چقدر به بندگانش لطف و محبت دارد، که بنده ای رو که 400 سال ادعای خدایی کرده، یا حالا 400 سال هر چقدر ادعای خدایی کرده و این همه بندگان خدا رو فاسد کرده، بازم نسبت به اون لطف و مدارات داره، تا چه برسد به دیگه. ایشون میخواد بیان کنه که از این آیه ما استفاده میکنیم صفتی از صفات کمالی رو که در خداوند هست. یعلم من هذا الاسلوب من التهذیب فی دعوته الى الایمان، از این روشی که خداوند در تهذیب پیغمبرش برای دعوت کردن پیغمبر شخصی رو به ایمان دارد، از این اسلوب دانسته میشود نهایت شفقتی تعالی به عبادهی، که تا ما به عبادتن داره درست نیست، به عبادهی درست شما چی دارید؟ عبادهی، بس کتاب شما درست. خداوند شفقت تمام دارد، مهربانی تمام دارد به عبادتش و کمال اهتمامی به ایمان هم. خدا کاملا اهمیت میده ایمان عباد رو، که ایمان بیارن به اختیار هم، نه ایمان بیارن تصمیم. خداوند هیچ وقت وارد اجبار مردم نمیشه که اونا رو مجبور کنه به ایمان، اونا رو به اختیار خودشون واگذار میکنه، ولی محبت دارد، محبت دارد، شفقت دارد، اهتمام میدهد که اینها به اختیار خودشون ایمان بیارن و خلاص این من عقابهی، و اهمیت میدهد خلاص عباد را از عقاب خدا، و اهمیت میدهد به تعبد هم له، تعبد عباد لله، لینتفع او به، تا از این تعبد استفاده ببرن. یعنی خدا تمام حلمتی که در مورد خلائقش دارد این است که اونها از عقاب نجات پیدا کنن و ایمان بیارن تا از ایمانشون استفاده کامل ببرن، در حالی که هیچ نفعی به خدا نمیرسه و هیچ ضرری دامنگیر اون نمیشه. نه اگر اونه ایمان بیارن نفعی برای خداست، نه اگر ایمان نگیرن ضرری برای خداست. با وجود این اینطوری عمل میکنه. این نشون میده که شفقت کامل به عبادش داره. خودشم فرموده که لطیف به عباد هست، ان الله لطیف به عباد. من الامر بالقول اللین مع تصفیه به رجل. خب این اسلوب از تعدیب چیست؟ این اسلوب از تعدیب که ازش نهایت شفقت خداوند به عبادش استفاده می شود چیست؟ من الامر بیان برای حاضر اسلوب، بیان برای حاضر اسلوب من تعدیب. امر کرده خدا که نرم حرف بزنید، بعدم تصفیه کرده که امیدوار باشید، چون وقتی امید داشتن کوتاهی نمی کنند. اگر کسی مایوس باشه خیلی اهمیت نمیده، میگه این حرف منو گوش نمیده، یه چیزی بهش میگه رد میشه. اما اگر امید داشته باشه که این حرفو گوش بده، تا بتونه حرف رو زیبا میکنه، تاثیر تا تاثیر گزارش کنه. خداوند میفرماد قول نرم بگویید، امیدوار بدوید جلو، تا تمام نیروتون رو به کار بگیرید برای اصلاح. من الامر بالقول لین ما تصیب رجا، تصویب رجا کرده حتی لا یا قصرافی دعوت، تا در دعوت کوتاهی نکنه کما بایه، چون اگر کسی امیدوار بود تمام سعیش رو به کار میگیره کما بایه. نه دست خط دست سار خط را که گفتیم اگر امید داشته باشه یستهد به توقهی و یحتشد به اخصاب و زهی. اینو بیان شد سمع الله له بقوله ظاهرا نمیرسه، باید بزنش برای سرسه.